جناب مناش امیر، جناب طاهری، من استدعا کردم برای شرکت در این گفتگو، برای اینکه بعد از اینکه آرامش نسبی به مناطق سوریه برگشت، نسبی واقعا مسائل دیگه ای پیش اومده، از جمله تنش شدید بین اسرائیل و ایران. اجازه بدید از آقای امیر بپرسم، برای اینکه خدمت ایشون که تلفن کردم ابراز نگرانی کردن از جهاد اسلامی، اون چه که در روزهای اخیر در مرزهای غزه و اسرائیل میگذره. جناب امیر، وضعیت الان به چه صورتی است؟
بله، شما از تنش اخیر صحبت کردید و من شوربختانه باید بگم درست از روز اول و حتی ماها پیش از روز اولی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، فریاد مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود گردد از جانب حکومت اسلامی ایران شنیده شده و تا به حال هم شنیده میشه. اگر گفته بشه که اسرائیل و ایران در سوریه مستقیما به نبرد پرداختند و جنگ نیابتی نیست بلکه یک جنگ مستقیمه، باز هم این رو باید بگیم که امر تازه‌ای نیست. در واقع از سال 1992 که در بوئنوس آیرس سفارت اسرائیل رو منفجر کردن، این جنگ مستقیم آغاز شده و ادامه داره. در مجموع آنچه که اسرائیل میخواهد این است که نگذارد که حکومت ایران در خاک سوریه مستقر بشه و همون کاری رو که در لبنان توسط حزب الله کرد، همین کار رو الان در سوریه انجام بده. و این ریشه اون نزاع و تنشی است که شما در پرسش خودتون به اون اشاره کردید.
جناب طاهری، اشاره کردم به اینکه نسبتاً آرامش به سوریه بازگشته، الان از هر طرف فشار میاد که نیروهای خارجی سوریه رو ترک بکنن، روسیه علناً این خواست رو مطرح میکنه، اسرائیل نوعی دیگه ای مطرح میکنه. پرسشم این بود که آیا واقعاً این تیتری که گاهی من در مطبوعات میبینم، متحد دیروز مزاحم امروز، واقعیت داره؟
بله، میدونید وقتی از نیروهای خارجی صحبت میکنن، در واقع از نیروهای ایران صحبت میکنن، نه نیروهای خارجی دیگه، چون خود روسا هم نیروی خارجی هستن، آمریکایی‌ها اونجا نیرو دارن، فرانسوی‌ها دارن، ترکیه حضور داره، بعض نیروهای اردنی حضور دارن. و به طور کلی طرح آقای پوتین این هست که سوریه رو تقسیم کنه به 5 منطقه تنش‌زدایی که هر یک از این مناطق زیر نفوذ یکی از این نیروهای خارجی خواهد بود و منطقه‌ای که برای ایران در نظر گرفتن، منطقه‌ای است که دور از مرزهای اسرائیل و اردن و لبنان خواهد بود، مرز عراق در منطقه دیرالزور که یک منطقه صحرایی هستش. این الان بحثی است بین تهران و مسکو، چون تهران علاقه‌ای نداره که بره در واقع حذف بشه از صحنه در یه جای دوردستی در سوریه، و اونجوری که وسایل ارتباط جمعی در جمهوری اسلامی می‌نویسن، ایرانی‌ها خیلی ناراحت هستن از این جریان که روسیه میخواد نقششون رو کوچیک بکنه. ولی در این حال روسیه زیر فشار آمریکا هم قرار داره، چون آمریکا خواستار اخراج کامل ایرانیا است، حتی از یک منطقه دوردست. روسا سعی میکنن یک توافق مرز طرفینی پیدا بکنن که ایران باشه اونجا، آبروش نره، میدونین ظاهر قضیه حفظ بشه، یه دفتر نظامی هم در دمشق داشته باشه، ولی نیروهاش دور باشن از منطقه قصیر و برای لبنان و از منطقه قلیتره نزدیک ارتفاعات جولان و از منطقه سویدا و هوران نزدیک مرز اردن. برای این بحث الان ادامه داره و جمهوری اسلامی سرانجام ناچار خواهد شد که یا به طور کلی بره بیرون از سوریه یا فرمول مرز طرفین روسیه رو بپذیره. و در این زمینه باید اضافه بکنم که الان تقریبا 6 هفته هست که صدور مدافعان حرم و داوطلبان شهادت به سوریه متوقف شده و دیروز در مشهد تظاهراتی بود در جلوی دفتر آقای رئیسی، آیت الله رئیسی، از طرف افغان‌ها و پاکستانی‌هایی که نام‌نویسی کرده بودند که برن در سوریه بجنگن، ولی یهو بهشون گفته شده که فعلا قرارداد تو متوقف شده و حقوق 3 ماه گذشته شون هم که تعلیم میدیدن داده نشده. بنابراین جمهوری اسلامی داره اندک اندک نقش خودش رو کمرنگ میکنه در سوریه، یعنی چاره ای نداره. و در این زمینه هم همونجور که میدونین مذاکراتی بین آقای جابری انصاری معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا انجام شد در این زمینه که در سوریه جمهوری اسلامی یک کمی عقب نشینی بکنه به عنوان یک امتیازی برای اینکه اروپایی ها حمایت خودشون رو از برجام ادامه بدن. یعنی الان مسئله سوریه در تهران مطرح هستش بین کسانی که میگن نه به هر قیمت باید بمونیم و کسانی که میگن نه باید یه جوری به هر حال کنار بکشیم، حتی اگه لازم باشه به اصطلاح نظر روسیه رو بپذیریم.
جناب امیر، از دو ماه پیش تقریبا به صورت متناوب حملاتی صورت گرفته به نیروهای قدس در سوریه، هرچند اسرائیل نپذیرفته ولی مطبوعات می نویسن که به هر حال هواپیماهای اسرائیلی بودن. سایتی که مدیریتش رو شما به عهده دارید خبری رو منتشر کرده در هفته گذشته که گویا سپاه پاسداران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پیام فرستاده برای اسرائیلی ها در مورد بلندی های جولان، در مورد حضورش در سوریه. ممکنه در این مورد توضیح بدید؟
بله، ببینید، ما دو نوع ارتباط، البته ارتباط بسیار بسیار غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل میتونیم سخن بگیم. یک ارتباط از راه مسکو هست. مسلمه که بنیامین نتانیاهو و اویگدور لیبرمن نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل بارها از مسکو دیدن کردن، با پرزیدنت پوتین صحبت کردن. در همین هفته بود که وزیر دفاع اسرائیل از مسکو دیدن کرد و تماس‌های متمادی و مستقیمی بین طرفین وجود داره. از سوی دیگر مقامات ارشد حکومت ایران، از آقای حسن روحانی بگیریم تا آقای شمخانی، بارها و بارها از مسکو دیدن کردند. روسیه برای حفظ منافع خودش و برای اینکه کنترل اوضاع از دست نره، پیام‌های را از اسرائیل گرفته به ایران منتقل کرده، پیام‌ها یا پاسخ‌های را از ایران دریافت کرده و به اسرائیل ارتباط داده و به این ترتیب یک نوع میانجیگری توسط روسیه بین اسرائیل و ایران وجود داره. این خبری است که در وبسایت رادیو پیام اسرائیل منتشر شد، ولی خبرگزاری الاف، خبرگزاری عربی، از یک رشته تماس‌های دیگری هم سخن گفته که در توسط اردن به عمل آمده، که البته هر دو خبر را آقای بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب کرد و هیچ انتظار دیگری هم نمی‌شد از ایشون داشت که حتما باید تکذیب بشه. ولی این نوع تماس‌های غیر مستقیم وجود داره و اونهایی که نقش میانجی رو با ایفا میکنن تلاششون این است که بحران از یک حدی بیشتر نشه که به یک جنگ و درگیری بزرگ منتهی بشه. مثلا همین در مورد اردن و امکان اینکه اردن میانجیگری کرده، وزیر اطلاعات اردن اعلام کرد که ما نگرانیم که حکومت ایران میخواهد در بخش‌های جنوبی سوریه همون کاری رو بکنه که در لبنان کرد، یعنی یک حزب اللهی رو در جنوب سوریه و در مرز اردن به وجود بیاره.
جناب امیر، به این ترتیب شما در مطبوعات اسرائیل چیزی راجع به این مسئله که سفیر جمهوری اسلامی ایران با هیئتی در اردن دیدار کرده، هیئت اسرائیلی، شما خبری ندیدید؟ نه،
عرض کردم که این رو رسانه به اسم ایلاف تلفظ میشه به عربی، یکی از معتبرترین نشریه‌های خبری عربی هست، منتشر کرد، که من شخصا فکر نمی‌کنم که این خبر درست باشه و ملاقات حضوری قرار گرفته باشه، ولی منابع که ما در اختیار داریم به ما گفتن که بله، تماس‌های غیر مستقیم از طریق روسیه بین ایران و اسرائیل جریان داشته.
جناب طاهری، برگردیم به یک کمی عقب‌تر. در سال‌های بلافصل قبل از انقلاب شما در ایران بودید، در بطن حوادث بودید. ممکنه راجع به روابط اسرائیل و ایران در اون موقع توضیح بفرمایید؟ برای اینکه روابط بسیار نزدیکی بود، اسرائیلی‌ها تقریباً در قزوین و جاهای دیگه فعال بودند، در عین حال ایران با کشورهای عربی هم روابط بسیار خوبی داشت.
بله، ولی اشکال کار در روابط ما با اسرائیل این بود که یک کمی لاپوشونی میکردند. یعنی میدونین به جای اینکه اسرائیل علنا سفارت داشته باشه در تهران، میگفتند که نماینده اسرائیل در تهران برخلاف مثلا ترکیه، و من همیشه با این کار مخالف بودم. و به همین جهت حالا یک نکته شخصی رو بگم، میدونین اسرائیل همیشه از سردبیران روزنامه ایران دعوت میکرد که به اسرائیل سفر بکنن، بعد من موقعی که سردبیر شدم از منم دعوت کردن، ولی چون دولت گفته بود که اگر به اسرائیل میری نباید آشکار باشه و چیزی دربارش بنویسیم، من حاضر نشدم برم، چون گفتم که میدونی من که دوز نیستم که بخوام یواشکی جایی برم، و این یواشکی بودن از دو طرف به ما ضرر میزد. یعنی از یه طرف مانع از این میشد که ما خودمون رو به عنوان کشوری معرفی کنیم که شجاعت کارهای خودش رو داره و مسئولیت خودش رو میپذیره، و از طرف دیگه اعراب هم خب میدونستن که ما با اسرائیل رابطه داریم. بعد به قول محمود ریاض وزیر خارجه مصر، موقعی که اومد به تهران گفت خب من در فرودگاه مهرآباد هواپیمای الالو میبینم، میدونین البته این قبل از این بود که خود مصر با اسرائیل رابطه برقرار بکنه. ولی در زمینهای دیگه همکاری های خوبی وجود داشت، در زمینه نظامی، در زمینه امنیتی، و علتش هم این است که ایران و اسرائیل در واقع بالقوه متحدان استراتژیک هستند، چون هیچ کدومشون نمیخوان که خاورمیانه زیر سلطه اعراب قرار بگیره به اسم پان عربیسم یا به اسم اسلام سنیگرا، اخوان المسلمینی و غیره. و این واقعیتی است که عوض نخواهد شد، برای اینکه واقعیت جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی است. از این گذشته هم میدونین ایران و اسرائیل هیچ وقت به عنوان دو ملت و کشور هم با هم اختلافی نداشتن، نه اختلاف مرزی، نه اختلاف ارضی، نه رقابت بر سر دسترسی به منابع آب و مواد خام و غیره. یعنی هیچ گونه دلیلی برای دشمنی بین اسرائیل و ایران وجود نداره. و میتونم بهتون بگم که من در تمام سفرهایی که به اسرائیل کردم، البته بعد از انقلاب چون میتونستم علنا برم به جنگ یواشکی برم، در گفتگو با رهبران اسرائیل از همه سطوح به این نتیجه رسیدم که در اسرائیل احساسات بسیار خوبی نسبت به ایران وجود داره، و اسرائیلی ها آگاه هستند که حساب ملت ایران و حساب دولت ایدئولوژیکی خمینیستی که اون سر کاره از هم جداست، و این دوتا رو نباید به هم قاطی کرد. این البته میدونین کار اسرائیل رو دشوار میکنه که چجوری با یک کشوری روبرو بشه که از یه طرف متفق دراز مدتشه، ولی از طرف دیگه از نظر تاکتیکی و در حال حاضر خودش رو دشمن شماره یک اسرائیل جلوه میده. این هم فراموش نکنیم که بین دو طرف تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم وجود داشته. حالا بعضی تماس‌ها هست که متأسفانه هنوز نمیشه راجع بهشون صحبت کرد، ولی حتی در سطوح بالا بین دو طرف ملاقاتایی صورت گرفته در لندن، در قبرس، در ایتالیا و جاهای دیگه که هنوز فاش نشده. بنابراین وقتی صحبت از روابط اسرائیل و ایران میکنیم، حتی با وجود جمهوری اسلامی به این سادگی نیست که بگیم دو دشمن، میدونی خیلی پیچیده تر از اینه، لایه‌های مختلفی داره. و به همین جهت هم هست که در مواقع بحرانی دو طرف تونستن یه جوری سرتای قضیه رو هم بیارن و با هم کنار بیان. مثلا در سال 1996 با میانجیگری فرانسه آتش بس لبنان برقرار شد، با مذاکرات آقای ولایتی به طور غیر مستقیم با اسرائیلی ها. در سال 2006 باز همین اتفاق افتاد. یعنی همیشه دو طرف مواظب بودن که از یه حدی فراتر نرن. الان یه ذره فرق میکنه به دو دلیل. دلیل اول این است که آقای نتانیاهو نخست وزیر کنونی اسرائیل به نظر من تنها نخست وزیر اسرائیل است که پیچیدگی رابطه با ایران رو خوب درک نمیکنه و حاضره که اقدام نظامی بکنه علیه ایران اگه لازم باشه. دیگران واقعا حاضر نبودن. نکته دوم این است که جمهوری اسلامی هم الان در یک موقعیت ضعف قرار داره، در همه جبهه‌ها شکست خورده، و شاید بعضی گروه‌های افراطی در جمهوری اسلامی سعی کنن که با یه ماجراجویی علیه اسرائیل شاید بتونن این آتش زیر خاکستر رو دوباره زنده کنن. یعنی الان یه موقعیت حساسی هست، مثل مواقع قبل نیست که میشد یه جوری دو رابطه رو اداره کرد و پیش از رسیدن به پردگاه جلوی عملیات دو طرف رو گرفت.
جناب امیر، برخی مفسرین کارشناسان معتقدند که به هر حال رفتار یا به سیاست جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه باعث شده که محافظه‌کارترین کشورهای عربی هم گرایش پیدا کردن برای تفاهم با اسرائیل. شما در اورشلیم چطور می‌بینید این مسئله رو؟ تحولاتش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
من به یک مورد دیگر از همکاری‌های ایران و اسرائیل در دوران پیش از حکومت اسلامی میخوام اشاره بکنم و اون همکاری های نظامی بین دو کشور هنگامی بود که جمال عبدالناصر ریاست و رهبری مصر رو به عهده داشت و خوزستان ایران رو برای خودش طلب میکرد و اسرائیل و ایران با همکاری های مشترک تونستن که این توسعه عبدالناصر رو خونسا بکنن. در مورد آنچه که امروز در صحنه سیاسی خاورمیانه پیش میاد، نه فقط اردن و مصر با اسرائیل روابط کامل سیاسی دارن و این کشور رو به رسمیت شناختن، بلکه ما میبینیم که عربستان سعودی در رأس کشورها و امیرنشینهای عرب حوزه خلیج فارس مرتباً به اسرائیل نزدیک میشه و حتی به طور علنی در عربستان گفته میشود که باید با اسرائیل روابط کامل سیاسی برقرار کرد. مثلا یکی از پژوهشگران و روشنفکران عربستان به نام عبدالحمید الحکیم اخیراً مطالبی رو نوشته و یا در تلویزیون های عرب زبان گفته است که ای کاش هرچه زودتر سفارت اسرائیل در ریاض برقرار بشه. یا یک خبرگزاری دیگر عربستان پرسشی کرده و به همه پرسی پرداخته و پرسیده است که اگر جنگ بین ایران و اسرائیل آغاز بشه که امیدوارم هرگز نشه، شما طرف کی رو میگیرید؟ پاسخهای بسیاری آمده که اگر بین طرفین جنگ بشه اونها جانب اسرائیل رو خواهند گرفت به خاطر اینکه دشمن حقیقی ایران. البته وقتی میگن ایران منظورشون حکومت اسلامی ایرانه. در پایان کلام میتونم بگم که با اینکه خمینی با این شعار به روی کار آمد یا این نیتش بود که جهان اسلام رو متحد بکنه و در واقع تحت رهبری خودش متحد بکنه، عملکرد حکومت ایران عملا باعث شده که تفرقه بین ایران یعنی شیعیان و اهل تسنن بسیار بسیار گسترده سر شده و به صورت یه دشمنی علنی در آمده و فتواهای ابو مصعب الزرقاوی رو میشه یادآوری کرد در این مورد و آنچه که برخی از آخوندهای شیعه در ایران علیه اهل تسنن گفتن و غیره و غیره. امروز نتیجه گیری بکنم این است که دشمن من دوست من است و این رفتاری است که امروز عربستان سعودی با اسرائیل داره. باز یادآوری بکنم که مصر و اردن با اسرائیل پیمان صلح دارن.
جناب امیر، ما به اینجا رسیدیم که امروز به هر حال بعد از 6 سال جنگ داخلی 500 هزار کشته، از سوریه چیزی باقی نمونده، تقریبا میشه گفت یک حکومت شبح باقی مونده، اسرائیل بسیار حساس، روسیه اونجا حضور داره، جمهوری اسلامی حضور داره و حساس است. پانورامای آینده سوریه رو چطور میبینید اصولا؟
من مطلقا خوشبین نیستم. همونطور که گفتید از دست رفتن 500 هزار انسان، آواره شدن میلیون ها نفر انسان، ویران شدن بسیاری از شهرها، آبادی ها، تأسیسات، اینها سوریه رو به یک نیمه ویرانه مبدل کرده. اگر سوریه رژیمش عوض بشه یا حتی اگر اسد در قدرت بمانه سیاست هاش عوض بشه و یک روش مسالمت‌آمیز رو در پیش بگیره، تردیدی نیست که دولت‌های جهان باید کنفرانسی تشکیل بدن و مبالغ میلیاردها میلیاردها دلار باید جمع بشه و سرح آبادانی و نوسازی سوریه بشه و ای کاش حکومت ایران از این فتنه‌گری‌ها دست برداره و اون هزینه کلانی رو که تا به حال برای ویران کردن سوریه به کار برده تغییر جهت بده و برای آبادانی و نوسازی سوریه باشه. در مجموع مردم سوریه مردم فراکست‌زده‌ای هستن که به یاری کشورهای مختلف نیاز بسیار دارن. اسرائیل تا به حال بیش از 3000 نفر از زخمی‌های سوریه رو به رایگان درمان کرده و من تصور میکنم که اگر روزی جنگ تمام بشه و دوستی برقرار بشه، اسرائیل جزو کشورهای خواهد بود که حاضر میلیاردها دلار برای نوسازی سوریه هزینه بکنه.
جناب طاهری، همینطور شما منطقه رو بسیار خوب میشناسید. اشاره کردید به آقای نتانیاهو، اینو خدمتتون بگم، نظرتون رو بپرسم. دیشب ایشون بار دیگه برای مردم ایران یک پیام فرستادن. در واقع مدتی هست که ایشون روی افکار عمومی ایران سرمایه گذاری کردن. فکر میکنید که روابط به چه صورتی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا خطری وجود داره یا خیر؟
من خطر جنگی بین ایران و اسرائیل نمیبینم. البته میدونید همه الان تبلای جنگ رو میزنن، ولی جمهوری اسلامی در حال حاضر تصمیم گرفته که یک عقب نشینی تاکتیکی بکنه و این پیامو به همه فرستاده. حالا مذاکرات به اصطلاح غیر مستقیم بوده یا نه اونا رو نمیدونم، ولی به طور علنی رهبران جمهوری اسلامی خیلی، یعنی خیلی ساده و خیلی سریع میگن که اگر کسی به ما حمله نکنه ما هم به کسی حمله نخواهیم کرد. و آقای تیمسار باقری رئیس ستاد گفت که ما در عملیات جنوب سوریه شرکت نخواهیم داشت، یعنی حنیتره و گولان و لبنان اینا. بعد تیمسار پوردستان مال ارتش همینو گفت، تیمسار صفوی مشاور نظامی آقای خامنه ای این همینو گفته، تیمسار حاتمی وزیر جنگ این همینو گفته. یعنی الان موزه جمهوری اسلامی این هست که ما به کسی حمله نخواهیم کرد، و علتش هم ساده است، برای که نیروهای ایرانی در سوریه دارای پوشش هوایی نیستند و خیلی ساده است اگر وارد عملیاتی بشن علیه اسرائیل، اسرائیلی‌ها با از طریق هوا میزنن داغونشون میکنن، و روسیه هم حاضر نیست بهشون پوشش هوایی بده. سوریه هم تازه اعلان کرده که هیچ نیروی خارجی رو نمیذاریم در مرزهای سوریه و لبنان، یعنی حدود آتش بس با اسرائیل مستقر بشه. یعنی به هر حال صحبت این هست که نیروهای ایرانی دور بشن از اسرائیل و از لبنان و از اردن، و این کار به نظر من حتما انجام خواهد شد. بنابراین مسئله جنگ یا خطر جنگ به این بهانه لااقل وجود نخواهد داشت. از این گذشته من شک دارم که رهبران اسرائیل، یعنی اون الیتی که بر اسرائیل حکومت میکنن، بتونن با هم توافق کنن برای اینکه به ایران حمله کنن، چون همونجور که خدمتتون گفتم به نظر من اکثریت الیت حاکم بر اسرائیل علاقمند به حمله به ایران نیست، بلکه علاقمند هست که یه جوری با ایران مماشات بکنن تا رژیم ایران عوض بشه و ایران دوباره برگرده به موقعیت اصلیش به عنوان متحد بالقوه و درازمدت اسرائیل. بنابراین اگر آقای نتانیاهو بخواد ناشکیبایی بکنه و بخواد به اصطلاح عملیاتی انجام بده، به نظر من با موافقت نظامیان اسرائیل، سیاسیون اسرائیل و به طور کلی کادر رهبری اسرائیل روبرو نخواهد شد و در موقعیتی نیست که بتونه نظر خودش رو بر اونا تحمیل بکنه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم متوجه است که الان در موزه ضعف قرار داره. خود آقای خامنه ای گفته که وضع ما مثل وضع تام و جری است، موش و گربه، یعنی حالا ما بعد از سالها که سمبلمون شیر بود حالا شدیم موش. کاری که موشه میکنه در این کارتونا این است که جاخالی میده و یا نرمش قهرمانانه به قول آقای خامنه ای. بنابراین در این زمینه هم باز موش میتونه نرمش قهرمانه بکنه، عقب نشینی قهرمانانه بکنه، بعدش هم خدا کریمه، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه. بنابراین در حال حاضر من خطر جنگی چیز نمیبینم. البته تبلیغات جمهوری اسلامی از این موضوع استفاده میکنه که ممکنه بخوان به ما جنگ تحمیل بکنن، ایران بشه سوریه و غیره، برای توجیه موقعیت خودش، یعنی به مردم بگه که اگر بخواین رژیم رو عوض بکنین وضع از این بدتر خواهد شد. و البته میدونیم، فکر میکنم مردم ایران هم بعد کافی بلوغ سیاسی پیدا کردند که در این تله نیفتند.
جناب امیر ممکنه به کوتاهی به این پرسش پاسخ بدید؟ حدود 10 روز پیش وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده بود که نیروهای ایرانی باید 60 کیلومتر دور بشن از مرزهای بلندی‌های جولان. همین پریروز آقای نتانیاهو گفتند که در سر تا سر سوریه ما میتونیم هدف قرار بدیم نیروهای ایرانی رو. کدومش درسته؟
بله، این واقعا جای شگفتی داره و بسیار سپاسگزارم که شما به این تناقض اشاره کردید. تصور میکنم پاسخ میتونه اینطوری باشه که در دراز مدت اسرائیل اصرار میکنه و گفته است که ما بهای اون رو خواهیم پرداخت که نیروهای ایرانی هیچ حضور نظامی در سوریه نداشته باشند. ولی چون این یک هدف دراز مدته، الان که صحبت از جنگ در جنوب سوریه هست، اسرائیل حاضره و موافقت کرده که نیروهای ایرانی تا فاصله 70-80 کیلومتری، یعنی تا جاده دمشق سویدا، از مرزهای اسرائیل دور بشن. و این کاری بود که اویگدور لیبرمن در آخرین سفرش به مسکو تلاش کرد که پیش ببره و به این ترتیب. در پایان میخوام بگویم که نه اسرائیل مایل به حمله به ایران در خاک ایران هست و نه حکومت ایران این قدرت رو داره که از ایران به سوی اسرائیل عملیات جنگی انجام بده. سخن از نبردها در سوریه است و همونطور که آقای طاهری فرمودن، حکومت ایران اون توان نظامی رو نداره که در سوریه بتونه با اسرائیل رقابت و جنگ بکنه. ولی مسئله این است که در سوریه ما حدود 62 هزار نفر سوری رو داریم که اینها حقوق بگیر و به اصطلاح نیروهای بسیج حکومت ایران در سوریه هستن. اگر قرار نیروهای ایرانی بیرون برن، من به این پرسش پاسخی ندارم که سرنوشت این 62 هزار نفر چه خواهد شد.
جناب امیر طاهری در پاریس، جناب مناشه امیر در اورشلیم، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید. ممنونم.